استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. اداره هواشناسی افغانستان از سرازیر شدن سیلاب‌ها در چندین ولایت هشدار می‌دهد. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط‌ها قمندان امنیه ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان در یک حمله کشته شدند. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان انتظار دارد در گفتگوهای قطر روی آتش بس توافق شود و در نخستین مناظره نامزدان ریاست جمهوری امریکا دونالد ترامپ و جو بایدن بر همدیگر تاختند. مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید امیدوار است که در مذاکرات فعلی بین افغانها آتش بس همه جانبه و دائمی و یک نقشه راه سیاسی برای آینده افغانستان به دست بیاید. آقای خلیلزاد در این مورد امروز در توییترش نوشت و گفته که رهسپار دوحه پایتخت قطر است و با شریکان در مورد مذاکرات صلح تحت رهبری و مالکیت افغانها و به دنبال صلح درباره اتصال منطقه‌ای و توسعه اقتصادی گفتگو خواهد کرد. زلمه خلیلزاد در حال به دوحه می رود که بحث ها بین هیئت های دولت افغانستان و طالبان در مورد آجندای گفتگوهای رو در رو ادامه دارد، اما تا هنوز به نتیجه نرسیدم. یک مقام محلی بدخشان از کشته شدن قمندان امنیه ولسوالی کوهستان این ولایت خبر می دهد. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی گفت حمله شب گذشته از سوی طالبان رخ داد و در نتیجه بعد طالبان هم تلفات وارد شده.
پیش از 15 طالب مسلح در ولسوالی از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی که صورت گرفت کشته و زخمی هستند، ولی متاسفانه ظاهر قماندان امنیه ولسوالی کوهستان با دو تن از افراد پلیس محلی در ولسوالی شهید شدند.
طالبان هنوز در مورد این رویداد تبصره‌ای نکردند. دو جانب جنگ همورا از وارد کردن تلفات به یکدیگرشان در جریان درگیری ها خبر می‌دهند. در برخورد هاوان در ولایت لغمان سه عضو یک خانواده کشته شدند. اسدالله دولتزی سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی گفت که سه تن دیگر در این حمله که در ولسوالی الینگار رخ داد زخم برداشتند.
شام گذشته در نتیجه برخورد هاوان در یک خانه در منطقه قلعتک ولسوالی الینگار یک زن و دو کودک جان باختند.
دولتزای جزئیات نداد که هاوان از کدام سمت پرتاب شده، اما در ولسوالی الینگار نیروهای امنیتی و طالبان هم دیگرشان را هدف قرار میدند. طالبان میگویند که این حمله از سوی نیروهای افغان صورت گرفته، اما دفتر والی لغمان این ادعا را به اساس میداند. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. در نخستین مناظره نامزدان ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ و جو بایدن دو نامزد پیشتاز بر همدیگر تاختند. آنها بیشتر به مسائل داخلی آمریکا از جمله همگیری ویروس کرونا، معرفی قاضی در استر محکمه آن کشور، خشونت‌های برخاسته از تبعیض نژادی در آمریکا، اقتصاد و مسائل مربوط به انتخابات پرداختند. در این مناظره که برای 90 دقیقه ادامه یافت، جو بایدن به ترامپ دروغگو دلقک خطاب کرد. حتی در یک مورد با او گفت که میتواند ساکت شود. ترامپ هم گفت که افراطی های چپگرا بایدن را به صورت کامل در کنترل خود دارند. جو بایدن نامزد حزب دموکرات از دونالد ترامپ به خاطر مدیریت بحران ویروس کرونا انتقاد کرد و گفت که بیش از 200 هزار تن در نتیجه این همگیری در آمریکا جان باختند. اما دونالد ترامپ گفت که اگر این بحران از سوی بایدن رهبری میشد، شاید 2 میلیون تن جان میدادند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 3 نوامبر برگزار می شود. دو مناظره دیگر میان دونالد ترامپ و جو بایدن در 15 و 22 اکتبر برگزار خواهد شد. درگیری‌های سنگین میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه جنجالی ناگورنو قره‌باغ وارد چهارمین روزش شد. اردوجانب امروز تایید کردند که حملات از چندین استقامت در مناطق مرزی ادامه داشته. وزارت دفاع آذربایجان امروز در یک خبرنامه گفت که عملیات نظامی در ناگورنو قره‌باغ ادامه دارد. سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان هم میگوید که آتش توپخانه و نبرد سنگین در جبهه ناگورنو قره‌باغ ادامه یافته. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیشب از ارمنستان و آذربایجان خواست تا جنگ را به صورت فوری پایان دهند. در اعلامیه‌ای که به اتفاق آرا از سوی 15 عضو شورای امنیت تصویب شد، از درخواست آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد برای توقف جنگ و بازگشت به گفتگوها حمایت صورت گرفت. اکنون نگرانی‌ها از دخیل شدن روسیه و ترکیه در جنگ بیشتر شده. وزارت دفاع ارمنستان پیش از این گفته بود که یک جت جنگی ترکیه یکی از تیاره‌های ارمنی را سقوط داده است، اما وزارت‌های دفاعی ترکیه و آذربایجان این ادعا را رد کردند. و در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز تیم‌های طوفان هریرود و موج‌های آمو به میدان می‌روند. امروز چهارمین بازی این لیگ است. در بازی پرگل دیروز تیم سیمرغ البرز توانست عقابان اندوکش را 5-0 شکست دهد. لیگ برتر افغانستان پنج شنبه گذشته در کابل آغاز شد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید هزاران تماشاچی به شمول زنان و دختران این بازی ها را از نزدیک دنبال میکنند. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. اداره هواشناسی افغانستان از سرازیر شدن سیلاب ها در نو ولایت هشدار میدهد.
فعلا راپور هشداری که از طریق ریاست هواشناسی پخش شده در ولایت کنر است، نورستان، لغمان است، کاپیسا است، پنجشیر است، پروان است، کابل است، ننگرهار، بدخشان که میزان بارندگی بین 10 الی 20 میلیمتر پیش بینی شده.
نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری در امریکا در مناظره دیروز به همدیگر تاختند.
He knew all the way back in February how serious this crisis was. He knew it was a deadly disease. What did he do?
امروز 3 سپتامبر روز جهانی ترجمه است.
فکر کنم جای نقد و بررسی ترجمه هم خالی است. تجربه که من دارم ایست که جدی گرفته نمیشه از طرف فرنگی ها ترجمه.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را که در آن تلاش های جلوگیری از کاروبار مواد مخدر بررسی می شود فراموش نکنید. با ما باشید. اداره هواشناسی افغانستان از بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها امروز در چندین ولایت هشدار می‌دهد. پیش‌بینی‌های اداره هواشناسی نشان داده که احتمالاً کنر، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان و کاپیسا امروز شاهد سرازیر شدن سیلاب‌ها خواهند بود. محمد نسیم مرادی، مسئول پیش‌بینی آب و هوا در این اداره به رادیو آزادی گفت که در روزهای آینده احتمال بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌ها در کابل، بدخشان و ننگرهار نیز وجود دارد. همکارم نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
سلام به شما سرورسای، خیلی تشکر. آنچنان که شما اشاره کردین، امروز پیشبینی اداری هواشناسی نشان میده که چندین ولایت گواه بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها خواهد بود. آنچنان که شما اشاره کردین، کنر، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان و کاپیسا همان ولایت های هستند که بر بنیاد پیشبینی اداری هواشناسی امروز شاهد سرازیر شدن سیلاب ها و ریزش باران ها خواهد بود. صحبت که ما با محمد نسیم مرادی، مسئول پیشبینی آب و هوا داشتم، اونا گفتن که در روزهای آینده احتمال بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها در کابل، بدخشان و ننگرهار هم میره، اما اداره هواشناسی از باشندگان ولایات میخواهد، البته ولایات هایی که بیشتر در مسیر خطر سیلاب قرار دارن، خواسته تا به جاهای مسئول اینا نقل مکان بکنن. ما میخواهیم قسمت از صدای شما بشنویم. دوباره میاییم.
با ولی فعلا راپور رزروی که از طریق ریاست هواشناسی پخش شده در ولایت کنر است، نورستان است، لغمان است، کاپیسا است، پنجشیر است، پروان است، کابل است، ننگرهار، بدخشان که میزان بارندگی بین 10 الی 20 میلی متر پیش بینی شده. باز هم اکثر ولایتی که بیشتر احتمال سیلاب است بدخشان است، در این ولایت یک در میزان بارندگی بیشتر و احتمال سیلاب بیشتر در این مناطق پیش بینی شده.
بله سرور صاحب،
اداره هواشناسی از
سرور صاحب اگر پرسش این باشه که
بله اداره هواشناسی از نهادهای دیگه چی خواسته که در جلوگیری از آسیب‌های احتمالی چگونه کمک کنند؟
بله اداره هواشناسی از نهادهای مربوط به ویژه وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی خواست که برای میزان جلوگیری از میزان تلفات جانی و مالی و همچنان در بخش آگهی‌دهی کمک بکنه ای اداره را و آگهی‌دهی بکنن و آمادگی های خود داشته باشن. در مجموع و صحبتی که ما با وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی هم داشتیم، اینا میگن که پول نقد، مواد غذایی و مواد غیر غذایی را اینا برای برخی از ولایات فرستادن که البته پروان و پنجشیر و میدان وردک و همچنان بامیان و لوگر و کاپیسا شامل از این ولایات میشه و همچنان کمک‌های از اینا بر دیگر ولایاتی که بیشتر در میزان سیلاب‌ها در اینجا بلند گفته شده یا بیشتر شاهد خطر سیلاب خواهند بود، کمک‌های خدای وزارت گفت که ما ادامه میتیم و در جریان از امی کمک‌ها. حالا یوجارها سرور صاحب در حال داده شده که هنوز کابوس سیلاب های ولایت پروان که تلفات جانی و مالی هم به همراه داشت برجاست. اداری هواشناسی چیزی که به ما گفت بیشتر پروان و بدخشان و ننگرهار همچنان لغمان کنر بیشتر شاهد سیلاب های شدید می باشن و میزان خطر سیلاب ها در ولایت پروان باز هم متاسفانه بلند گفته شده. البته در حال حاضر پروان و نورستان ما گزارشی که داریم شب گذشته بخشای از این ولایات شاهد ریزش باران بوده و عمق باران را فعلا اداری هواشناسی در ولایاتی که شاهد سرازیر شدن سیلاب ها خواهند بود از 10 تا 20 میلی متر گفته. بله سرور صاحب،
سیلاب ها عموما وقتی که هنگام شب سرازیر میشه بیشتر خطرناک میباشه، به مردم چی توصیه شده؟ البته کسانی که خانه هایشان در مسیر سیلاب قرار داره.
اداری هواشناسی بیشتر بر از اینا تاکید کرده و گفته که در مسیرهایی که خانه های از اینا قرار داره باید به جاهای مسئول نقل مکان بکنن و صحبت که ما با مسئولین ولایت پروان داشتیم چرا بیشتر خطرات سیلاب در این ولایت چنان که بیشتر اشاره کردم بلند گفته شده، وحید شهکار از خانگوی ولی پروان از صحبت که با اونا داشتیم گفتن که در سیلاب های ماه گذشته مسیرهایی که سیلاب با خود برد را باز شده بر سیلاب ها و خطری که در گذشته تهدید میکرد در او میزان نیست یا به او سطح نیست، اما بازم آمادگی های خودان را گفت که گرفتن. اما توصیه از اونا هم برای مردمی بود که در مکان هایی که فعلا اونا قرار دارن باز هم خطر سیلاب متاسفانه تهدیدشان میکنه و باید اینا نقل مکان بکنن به جاهای مسئول و حتی گفت که ما از اینا زمانی که خواستیم اینا نپذیرفتن باشندگان در اونم بخشا. متاسفانه شما در جریان هستین که در ولایت پروان زمانی که در ماه گذشته سیلاب ها سرازیر شد 72 کشته و بیش از 100 تن زخمی بر جا گذاشت که حالا هم اگر به گفته اداری هواشناسی توجه نشه و مردم خودشان به خود توجه نکنن یا حداقل از طرف نهادهای زیرب به ویژه اداری ولایت توجه جدی نشه، میزان تلفات باز هم شاید در همین سطح یا کمتر و زیادتر خواهد بود.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که پیشبینی های اداره هواشناسی افغانستان نشان میدهد که احتمالاً کنر، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان و کاپیسا امروز شاهد سرازیر شدن سیلاب ها خواهند بود. سیدی قیام انجینر ساختمانی و کارشناس مبارزه با حوادث را با خود در خط تلفن داریم. قیام صاحب، چطور می توانیم از خسارات جانی و مالی سیلاب ها جلوگیری کرد؟ اول از ناحیه ساختمان اگر توضیح بدین بفرمایید.
سلام به شما. اول خود تشکر از اداره هواشناسی که او وظیفه خود انجام داد، یعنی مسئولیت مردم به گردن اداره هواشناسی نیست. این علایده کاری که با مردم کنه این وزارت آلات اصرار است که در یک بخش از یک ریاست است به نام ریاست مبارزه با حادث. متاسفانه اینا کار نکردند. وقتی که کار نکردند هیچ چیز کرده نمیتونند. ببینین اگر در محلات سابق یا کار میکردند، رضاکارهای محلی را تنظیم میکردند، نفرهای مسئول تعیین میکردند، اینال اجاری از دووجه او به مردم میرساند و نموی دایاتی که باید داده میشد بر از میرساند. حالی یک را داره که اداره مبارزه با حادث یا وزارت آلات اصرار از طریق رادیوها و تلویزیونها مسلسل اعلان کرده برند که چی بکنین، نفرهای تکنیکیشان گپ بزنن که در وقت سیلاب چی بکنین، چرا به این حساب کس رادیو را میشنوه کس رادیو آزادی را نمیشنوه.
پیام صاحب
که از رای رادیو یا تلویزیون با مردم هشدار بدن. و یک موضوع دیگر هم خدمت عرض کنم که درمی مواد که میرسه برای کمک هیچ وقت اینا موفق نخواد بدن که مواد به مستحق برسانن. به خاطر چی؟ حتی هاکر آیت بسیار صادق از طرف دولت روان شود بازم اونا توانایی توزیع صادقانه را برای مستحقین ندارند.
قیام صاحب
کار نشده دولت.
قیام صاحب اداره مبارزه با حوادث یا وزارت حالات اضطراری کار خود خواهد کرد. سوال ما مشخصا ایست که از نگاه ساختمانی شما انجینر ساختمان هستین، چطور می توانیم که یک ساختمان بسازیم و او مقاوم باشد در مقابل سیلاب؟
ببینین این خواب موضوعی است که زیادتر تدابیر تعمیر از تداب خراب می شود. اگر تدابیر درست پخته کاری شده باشد، سنگ باشه، انگاف شده باشه، اینا از خطر مسئول می مانند. ببینین ما در می کابل از موضوع دور نشیم، در می کابل در شهر کونی کابل مردم این همی تدبیر گرفته بودن، خانه های خامی سینجی بود، بازدپوش کوچه های خود به نام پشر از سنگکاری کرده بودن، انگاف کرده بودن. اما سیلاب هایی که از بالا می آمد هیچ ضرر به تعمیر نمی رسند. آلی هم وقت بسیار کم است کار کرده نمی تونن. بان هم مردم باید اطراف تداب های خود ببینن، تداب های خود درست کنن و اگر امکان داشته باشد بعضی بوجه های ریک اموجا در مناطق آسیب پذیرتر دیوالای خود اموجا بچینن تا ضربه سیلاب نگهداری شود. در غیر از این دیگه چاره نیست، فقط باید خانه را ترک کنن، مالای خود را بکشن یا در جای و جای کنن. این کار از وقت باید صورت بگیره. من که پیشتر برتون گفتم که گفتین شاید اداره مجادله با حادث کار خود بکنن، نمیتونن. من براتون میگم منیش یک نفر مسلکی و مسئول نمیتونن در این وقت کوتاه فقط آله تبلیغ کنن از طریق رادیو و تلویزیون ها و اینمی موضوعات تکنیکی را که با چیندن بوجی های ریک در پشت تدابای خود اینمی یکانه رایش است. و پیشترم که پروان خراب شد بخاطر رای سیل غصب شده بود، خانه ساخته بودن، سیل دمه کرد و خانه مردم از بین برد. دینال و نمیال والی صاحب پروان که مصاحبهش پیشه شدیدم که مال تیاری گرفتیم، کار بسیار معقول است که سیل روا پاک شود. امی را داره، فقط باید از طریق رادیو تلویزیون تبلیغ کرده برن.
قیام صاحب گفتن سیل روا پاک شود، آیا فکر نمیکنین که آبگردان ها برای دراز مدت برای جلوگیری از خسارات سیلاب ها مؤثر خواهند بود؟
100%. خب من امیر گفتم که اینا اگر کار میکردن آبگردان ها جور میشد، حتی نیاب سیلاب نباید زایی شود. ببین سیلاب چندین نوع است، شما خود کلش سیلاب میگیم. سیلابایی که در وطن ما به اثر باران میاد، چون منطقه کوهستانی است، این نوع فلش میگن، فلش فلات. این خاصیت داره که یک بار میاد و ضربه میکنه و نیم ساعت بعد آرامی بی باشه، با البته با خساراتی که میده. ولی سیلاب کلش نوع فلش است. اگر وقتاً گفته شما باشه آبگردان ها داشته باشه، حتی از آب از استفاده بسیار خوب میشه از میاد سیلاب. متاسفانه نکردن کار دیگه. این مجادله با حادث یک علم است.
قیام صاحب چطور میتوانیم از آب سیلاب به جایی که به ما خساره برسانه فایده بگیریم؟
خب وقتی که ما در آبگردان ها را ساخته باشیم تمن آب سیلاب با خط میره. چند وقت بعد که همی خط از این میشینه با توسط کانالا مردم میتونه و با آقای خود چیز بکنن، یا اگر چیز نشد با زایسته در دریا جایی که محل آب فراوان است زمون رو روانش کنن. اگر اونجا داشته باشن بسیار بهترین آب است برای زراعت نسبت به آبی که از شد توسط واترپمپ ها و سولر میکشند. این آب باران بسیار مفید است برای زراعت، یعنی امکان داره که آدم از سیلاب ها بسیار در اکثر دنیا از آبای سیلاب استفاده بسیار بهتر میکنن، هم خانه خراب نمیشه و هم او را کنال کشی میکنن، هر کس به باغ و منطقه خود آب میبره و این کار بسیار خوب است. و به خاطر از اینکه همین موضوع سیلاب ها را دوست محترم قبلا هشدار داده شده، در وارسا یک کنفرانس بزرگ بود که تقریبا از تمام کشورها اشتراک کرد بود، من نمی‌فهم از وطن ما کی رفته بود و میفهمید نمیفهمید که گرمای زمین بسیار امکان داره که در ایران، افغانستان، پاکستان، بنگلادش و حتی هند خسارمند بسازه. این هشدار قبلا دادن، یعنی گرمایش زمین خود به خود و یک رقم دیگه از یام است که خدا نکنه خواه، اگرش ما از او فاصله داریم اما اوقدر زیاد نیه فاصله، مثلا بحر هند و کراچی از این یک نوع طوفان دیگه میخیزه به نام سایکلون. این بسیار خطرناک است، تا 10,000 کیلومتر سفر میکنه، کشروش درخت ساختمان هر چی که باشه ویران میکنه. این از بحر سولر جور میشه، در دوران میاد خودش اما قطرش حتی تا 40 کیلومتر میرسه که از تورک سعی کنی پایین زمین بره میبینی. این نوع باید در نظر بگیریم، گرش از بر دور استیم اما از نظر در اوان دور نیستیم، نزدیک است. اگر یک دفعه سایکلون خیست این دیگه باز دوران کده یک دفعه وقتی که انرژی اضافه شد باز حرکت میکنه، حرکت میکنه بله. باز هر شار دمروش آمد، درخت آمد، هر بله. شکل آمد از بین میبره بله. اینا هم یه خطر باید در نظر آدم بگیره که سیلابا هم گرمایش زمین سیلابا رو اضافه کرده، وقتا ما در صفحه ایمان چندین بار انداختیم که سیلابا زیاد میشه.
تغییر اقلیم یا آب و هوا، آب و هوای جهان تقریبا همه تغییر داده. تشکر از شما شنوندگان عزیز. سیدی قیام، انجینر ساختمانی و کارشناس مبارزه با حوادث، درباره جلوگیری از خسارات مالی و جانی سیلاب‌ها معلومات داد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جو بایدن معاون سابق ریاست جمهوری در نخستین مناظره تلویزیونیشان به همدیگر تاختند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم حمید حکیمی اخبار اقتصادی را پیشکش می‌کند.
نشست سالانه اداره همکاری جهانی آلمان یا جی‌آی‌زد و وزارت مالیه افغانستان امروز برگزار خواهد شد. شمروز خان مرسیدس خنگوی وزارت مالیه بر رادیو آزادی گفت که بخش‌های مختلفی آلمان کمک‌هایشان به افغانستان را در این نشست اعلام خواهند کرد.
در این نشست رهبری نمایندگان افغانستان را وزارت مالیه به عهده دارد و نمایندگان دولت جرمنی در این نشست همکاری‌های توسعه‌ای و اقتصادی این کشور را اعلام خواهند کرد.
تکنیکی خبری کیگی؟
آلمان از سال 2009 میلادی به این سو در بخش توسعه اقتصادی، حکومتداری خوب، کمک‌های بشردوستانه و توسعه شهری نزدیک به 5 میلیارد یورو به افغانستان کمک کرده است. وزارت زراعت در 6 ولسوالی ننگرهار وسایل را به هدف حمایت از زراعت و رشد اقتصادی کمک کرد. اکبر رستمی خنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این برنامه در سراسر افغانستان اجرا خواهد شد و امروز در ولسوالی‌های کود، روداد، اچین، چپرهار، شیرزاد و خوگیانی صدها ابزار زراعتی به دهقانان توزیع شد. با گفته آقای رستمی، این ابزارهای زراعتی توزیع شده شامل پمپ‌های دواپاشی، قیچی‌های ویژه شاخ‌ابری، اره، عینک، دستگاه‌های جمع‌آوری حاصلات زراعتی و برخی وسایل دیگر می‌شود که برای نوسازی زراعت توزیع شده است. وزارت زراعت هدف از این برنامه را بالا بردن ارزش حاصلات زراعتی و معیارسازی حاصلات زراعتی در این ولایت عنوان می‌کند. و این هم نرخ ارز در برابر افغانی در بازار سرای شهزاده کابل. یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 75 پول، یک یورو 89 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 467 افغانی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جو بایدن معاون سابق ریاست جمهوری در نخستین مناظره تلویزیونیشان به همدیگر شدیداً تاختند. آنها نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبرند. بیشتر از همکارم فرشته نگاه می‌شنویم.
در نخستین مناظره تلویزیونی دونالد ترامپ و جو بایدن، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مسائل داخلی این کشور مانند مبارزه با همگیری ویروس کرونا، معرفی قاضی محکمه عالی، خشونت‌های ناشی از تبعیض نژادی، اقتصاد، سوابق شخصی و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به بحث گرفته شد. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده قرار است در 3 نوامبر امسال برگزار شود. این مناظره تلویزیونی شاهد درگیری های شدید لفظی شد که در آن دو نامزد بر هم تاختند و یکدیگر را شدیداً مورد انتقاد قرار دادند. جو بایدن نامزد حزب دموکرات، رقیب انتخاباتی خود ترامپ از حزب جمهوری خواه را دروغگو و دلقک خطاب کرد و چندین بار از او خواست که در جریان صحبت‌هایش ساکت شود. ترامپ هم در اشاره به تجارت آنتر بایدن، پسر جو بایدن در اوکراین گفت که آنتر با استفاده از نام پدرش بهره برداری زیاد کرده. اتهامات دو نامزد انتخاباتی بالای همدیگر آنقدر مکررن انجام شد که کریس والز، خبرنگار فاکس نیوز که گرداننده این مناظره بود، چندین بار از نامزدان خواست تا همدیگر را اجازه صحبت دهند و درگیری لفظیشان را متوقف کنند. این مناظره بدون دست دادن از سوی دو نامزد به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در شهر کلیفلند اوهایو در حضور جمعیت کمتر از 100 نفر برگزار شد. جو بایدن به نوع برخورد دونالد ترامپ به مگیری ویروس کرونا در آمریکا انتقاد کرد و گفت رئیس جمهور ترامپ منتظر ماند تا مگیری کرونا به سوایل آمریکا برسد و به گفته او ترامپ هنوز هم برنامه‌ای برای مهار این ویروس ندارد. اما ترامپ در پاسخ اقدامات اداره‌اش را برای جلوگیری از همگیری کرونا مؤثر خواند و گفت اگر بایدن رئیس جمهور می بود، هرگز چنین اقدامات را انجام دادن نمی توانست. در بحث پذیرش نتایج انتخابات ریاست جمهوری، جو بایدن نامزد حزب دموکرات از مردم آمریکا خواست که رأی بدهند، اما گفت اگر برنده اعلام شود یا نه، نتایج را خواهد پذیرفت. اما دونالد ترامپ از حزب جمهوری ها یک بار دیگر تاکید کرد که رای دهی از طریق پست مملو از تقلب خواهد بود. او در مورد این که نتایج انتخابات را خواهد پذیرفت یا خیر، پاسخ مشخص ارائه نکرد. به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در آمریکا، رای دهندگان آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری امسال می توانند از طریق پست هم رای دهند. این مناظره تلویزیونی میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حال برگزار شد که در گذشته قاضی محکمه عالی آمریکا و تعیین جانشین او به یک بحث داغ در این کشور مبدل شده. قاضی محکمه عالی آمریکا در 8 سپتامبر به عمر 87 سالگی درگذشت و به تازگی اداره ترامپ قاضی دیگری را به حیث نامزد در کرسی او معرفی کرد. در مناظره دیشب جو بایدن معرفی قاضی جدید از سوی ترامپ را مورد انتقاد قرار داد و گفت برنده انتخابات 3 نوامبر باید نامزد تعیین کند، اما ترامپ گفت به صفت رئیس جمهور منتخب حق معرفی به این کرسی را دارد. سابقه پرداخت مالیه از سوی آقای ترامپ یکی از پرسش‌های دیگر این بحث بود. ترامپ گفت که در سال‌های 2016 و 2017 میلادی میلیون‌ها دلار مالیه پرداخته، اما جو بایدن گفت رئیس جمهور ترامپ که یک میلیاردر است، کمتر از یک معلم مکتب مالیه پرداخت کرده. قرار است مناظره بعدی میان کاملا هریس، معاون تکت انتخاباتی جو بایدن، و مایک پنس، معاون دونالد ترامپ در 7 اکتبر برگزار شود. دو مناظره بعدی میان دونالد ترامپ و جو بایدن به تاریخ 15 و 22 اکتبر برگزار خواهد شد که انتظار می رود در آن دو نامزد روی سیاست خارجی کشورشان پردازند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز مایکروفون شما که از ساعت 3 تا 4 عصر نشر می شود در آستانه روز بین المللی کهنسالان که فرداست، درباره مشکلات زندگی آنها بحث و گفتگو می شود. مخصوصا این که شیوع کرونا برای کهنسالان چقدر یک خطر جدی می تواند باشد. شما چه فکر می کنید؟ این برنامه را فراموش نکنید و با تماس هایتان در آن سهم بگیرید. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌ده. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دیدار با رئیس جمهور پاکستان گفته که اولویت مردم و حکومت افغانستان دست یافتن به صلح است. عبدالله عبدالله پیش از چاشت امروز با رئیس جمهور عارف علوی دیدار کرد. یک مقام محلی بدخشان از کشته شدن قمندان امنیه ولسوالی کوهستان این ولایت با 2 تن از همراهانش و همچنان 15 تن از جنگجویان طالبان خبر می‌دهد. در برخورد هاوان در ولایت لغمان 3 عضو یک خانواده جان باختند. در نخستین مناظره نامزدان ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و جو بایدن 2 نامزد پیشتاز بر همدیگر تاختند. درگیری های سنگین میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه جنجالی نگورنو قره‌باغ وارد 4مین روزش شده و با شدت جنگ ها ادامه دارد. و در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز تیم های طوفان هریرود و موج های آمو به میدان می روند.
دوستان عزیز، پیش از پروگرام کاروان زهر مطلبی درباره روز جهانی ترجمه داریم. فدراسیون بین المللی ترجمه از سال 1953 تا 1991 از 3 سپتامبر به عنوان روز مترجمان بزرگداشت می کند. حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
ترجمه از حرفه های کمتر رشد یافته در افغانستان است که تنها پس از سال 2001 رو به رشد گذاشته است. ضیافت الله سعیدی مترجم می گوید با وجود پیشرفت هایی که در 2 دهه اخیر در صنعت ترجمه در افغانستان صورت گرفته، هنوز هم چالش‌های بزرگی بر سر راه صنعت ترجمه در افغانستان وجود دارد.
مشکل دو بودی است. از یک طرف همو بحث نسبت جامعه با کتاب و متن روزنامه‌نگاری یاست و ای که جامعه چندان علاقه‌مند نیست به این بحثا و مثل از اینکه هر کتابی که نوشته میشه، هر کتابی که ترجمه میشم خونده نمیشه. از طرف دیگه فکر کنم جای نقد و بررسی ترجمه هم خالی است. تجربه که من دارم ایست که جدی گرفته نمیشه از طرف فرنگی و ترجمه.
آقای سعیدی همچنین میگوید که ترجمه به فارسی در افغانستان تحت تاثیر صنعت ترجمه فارسی در ایران قرار دارد. اما وسیم امیری مدیر انتشارات امیری در کابل میگوید روند ترجمه کتاب از زبانهای خارجی به زبانهای رسمی افغانستان پس از وقفه طولانی از سال 2001 در مسیر پیشرفت قرار گرفت. با گفته آقای امیری، وضعیت ترجمه از لحاظ سانسور قبل از انتشار و پس از انتشار در افغانستان نسبت به کشورهای همسایه بهتر است و سانسوری وجود ندارد. آقای امیری بر رادیو آزادی گفت که در سال جاری 15 اثر ترجمه شده چاپ کرده، اما نبود مرکز ویژه مترجمان در نهادهای اکادمیک کار ترجمه را در افغانستان با مشکل مواجه کرده است.
اینا تقدیر شوند، حمایت شوند و دولت افغانستان در چارچوب وزارت فرهنگ یا نهادهای دیگه مثل اکادمی علوم و دانشگاه کابل اینا یک جایزه های بر مترجمین افغانی در نظر بگیرند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ هم نبود یک مرکز ویژه برای مترجمان را به عنوان یک مشکلی اساسی در روند ترجمه در افغانستان عنوان میکند. صابر مومن سخنگوی این وزارت میگوید که با توجه به این نیاز، این وزارت روی طرح کار میکند که بر اساس آن مرکزی به منظور کار روی ترجمه و همچنین رشد زبانهای محلی ایجاد میشود.
رهبری وزارت اطلاعات فرهنگ ای را درک کردن و در قانون زبانها که فعلا در وزارت عدلیه زیر بحث است، ای را اضافه کردن و ای را در او مشاهده گنجانید که ما باید یک مرکز زبانها در وزارت اطلاعات فرهنگ را داشته باشیم. در پهلوی 2 زبان رسمی پشتو و دری و زبانهای محلی هم در این مرکز کار صورت بگیره و هم یک بخش ترجمه را هم در این مرکز داشته باشه.
با گفته آقای مومند، آماری از اثرهای ترجمه شده در دست نیست، اما در سالهای اخیر به دلیل علاقه‌مندی جوانان و مترجمان کارهای زیادی در بخش ترجمه صورت گرفته است.
کاروان زهر.
سلام خدمت شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه برایتون میگوییم که مورفین به دست آمده از تریاک افغانستان در کشورهای اروپایی به ایروین مبدل می شود. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
بیش از 10,000 تابلت نشاور و 10 لیتر مشروبات الکلی در کابل ضبط شد. 17,255 تابلت نشاور به نام کاک که قرار بود با استفاده از یک بوتر از شرق کشور به کابل قاچاق و بالای فروشندگان توزیع شود، هنگام تلاشی وسایل در پل چرخی ضبط و 2 تن به اتهام قاچاق آن دستگیر شدند. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل به رسانه‌ها گفت در 3 مورد عملیات دیگر که در مربوطات حوزه های اول، 10 و 11 شهر کابل اجرا شد، در جریان آن به طور مجموعی بیش از 4 کیلوگرم مواد مخدر، 137 بوتل مشروبات الکلی همراه با بیش از 32,000 دلار و بیش از 300,000 افغانی پول نقد و دست پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر افتاد. 4 تن در پیوند بین قضایای قاچاق و نگهداری مواد مخدر دستگیر شده اند. پلیس هرات 11 تن را هنگام قاچاق و فروش مواد مخدر دستگیر کرد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت با اجرای عملیات در شهر هرات و ولسوالی های انجیل و گذره این ولایت 11 تن را هنگام قاچاق و فروش مواد مخدر دستگیر کردند که از نزد آنان 17 کیلوگرم هروئین و 35 کیلوگرم چرس و مقدار شیشه به دست آمد. متهمان جهت تحقیقات بیشتر با مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر معرفی شدند. و رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس تخار از قاچاق بیش از 40 لیتر مواد کیمیاوی جلوگیری کرد. سید میراج‌الدین سادات قماندان امنی تخار میگوید بیش از 42 لیتر مواد کیمیاوی نوع اسیتیک آنهایدرات که از ولایت کندز در یک موتر بارگیری شده و قرار بود به ولایت بدخشان قاچاق شود، در ولایت تخار از سوی پلیس ضبط شد. قابل یادآوری است که از مواد کیمیاوی اسیتیک آنهایدرات در تولید مواد مخدر استفاده می شود و از خارج به افغانستان قاچاق می گردد.
نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. این مطالب را در این برنامه آماده ساختیم. مورفین به دست آمده از تریاک افغانستان در کشورهای اروپایی به ایروین تبدیل می شود.
اینجا کشور دنیا کشت کوکنار دارند و 84%ش ما انجام میدیم، 16%ش کشورهای مختلف دیگر.
در یک گزارش دیگر درباره سرای شمالی یکی از محلات پروتجمع موتودین میشنویم.
بنجرای قبرا را میکنن میبرن، سیخایش میکنن میبرن مفروشن.
این بار در مصاحبه درباره معاینات تشخیص اعتیاد میشنویم.
معمولی چیزی که در افغانستان او درک ملتیپل تست است.
خاطره یک معتاد را میشنویم که در جریان ماموریت با اردوی ملی به مواد مخدر معتاد شده.
طول خاطر مخطره که این اول شدیم گره که میزنیم اما تو همی غم دنیا کم میشد.
و در پایان درک درامی جالب میشنویم که چرا پلیس سلطان را با خود میبرد.
حتما زیر کاسه نیم کاسه است.
هیچ گپ نیست قماندان سب، فقط خانه رفته بودم.
حالا موضوع نخست برنامه را از یافته های اداره مبارزه با مواد مخدر اروپا آغاز می کنیم. یک گزارش تازه نشان می دهد که مورفین به دست آمده از تریاک افغانستان در برخی کشورهای اروپایی به ایروین تبدیل می شود. یافته های گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر اروپا نشان می دهد که هنوز نیز افغانستان بزرگترین کشور تولید کننده تریاک در جهان است و در کنار پاکستان ایران حال مورفین به دست آمده از این تریاک در برخی کشورهای اروپایی نیز به ایروین تبدیل می شود. حکومت افغانستان میگوید که در سالهای اخیر در برخی زیادی از کشورهای جهان کوکنار کشت می شود و هیچ سند رسمی وجود ندارد که نشان دهد بیشترین ایروین بازارهای اروپایی محصول تریاک افغانستان باشد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
یافته های اداره مبارزه با مواد مخدر اروپا در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2020 میلادی نشان می دهد که عرضه مواد مخدر به بازارهای اروپا در هنگام قرنطین و مسدود بودن سرحدات کاهش نیافته است. بر بنیاد گزارش این اداره، در این مدت در کنار قاچاق هیروئین از پاکستان و ایران به اروپا، مورفین به دست آمده از تریاک افغانستان در 4 کشور اروپایی شامل بلغاریا، جمهوری چک، اسپانیا و هلند به هیروئین تبدیل شده است. نجیب الله احمدی رئیس سروی مهمیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید حال در چندین کشور جهان کوکنار کشت می شود و ادعایی که گویا تمامی هیروئین قاچاق شده به اروپا حاصل کوکنار افغانستان است نادرست و بی بنیاد است.
50 کشور دنیا کشت کوکنار دارند و 84% ما انجام می دهیم، 16% کشورهای مختلف دیگر. در اروپا، در هندوستان، در مثال در کشورهای مختلف اروپایی خود همون کشور تخریب کرده، جایی که مثال تریاک به هیروئین تبدیل می شده یا به مورفین تبدیل می شده، منبع یا منشی از این که باید این تریاک از کجا باشه، از کدام کشور باشه، این وظیفه دفتر یوندیسی است که باید برن در لابراتوار چک بکنن، پیدا بکنن که این واقعا از افغانستان است یا از کشورهای دیگه. اما تاپه میشه افغانستان میخوره، میخه که افغانستان است، تریاک افغانستان است. یعنی تانوز یک تحقیق ویژه پیرامونی از این که این واقعا تریاک افغانستان است یا خیر صورت نگرفته.
بررسی هایی که از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر اروپا انجام شده، یک دلیل آغاز تولید هیروئین در کشورهای اروپایی تولید و دسترسی آسان به مواد کیمیاوی یا پریکرسرها است که در پروسس هیروئین به کار می رود. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، مواد کیمیاوی که در تولید هیروئین در افغانستان به کار می رود، اکثریت آن از کشورهای اروپایی و از طریق ایران به افغانستان قاچاق می شود. گل احمد اعظمی نماینده ولایت فراد در مشران جرگه همکاری جامعه جهانی به ویژه کشورهای منطقه در مبارزه با مواد مخدر را یک نیاز جدی می داند. زیرا به گفته وی حال مشکل مواد مخدر به یک مسئله جهانی مبدل شده است.
اجماع منطقه و اجماع جهانی هم ضرورت است بخاطر مبارزه علیه قاچاق ترانزیت مواد مخدر. بدون همکاری کشورهای منطقه، قدرت‌های جهانی و خود سازمان ملل متحد هیچ گاهی ما نمیتونیم که مبارزه کنیم.
به اساس معلومات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان، سال گذشته میلادی این کشور شاهد بیشترین قاچاق مواد کیمیاوی بود و به گفته وزارت داخله در سال روان میلادی با وجود محدودیت‌های ناشی از انتشار ویروس کرونا در امتداد سرحدات کاهش چشمگیری در قاچاق این مواد به وجود نیامده است.
شنیدیم که مورفین به دست آمده از تریاک افغانستان در کشورهای اروپایی به هیروئین تبدیل می شود. حالا برای تان یکی از محلات پرتجمع معتادین در شهر کابل را معرفی می کنیم. تپه سرای شمالی به بزرگترین محل تجمع معتادان مواد مخدر مبدل شده است. شمار از باشندگان سرای شمالی می گویند که معتادانی که در این محل تجمع کردند، اموال آنان را به سرقت می برند و سبب اذیت باشندگان این محل شدند. معتادان مواد مخدر دلیل تجمعشان در تپه سرای شمالی را دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر عنوان می کنند. من فرید علیمی این گزارش را آماده ساختیم که همکار ما نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
اینجا تپه سرای شمالی است که به محل تجمع معتادان در شهر کابل مبدل شده و حالا ده ها معتاد مواد مخدر در اینجا سرگرم استفاده از مواد مخدر اند. در میان بیروبار معتادان، سید محمد آزر به گفتگو می شود و ای از ولایت اروزگان است و زمانی که از ایران به افغانستان برگشته به خانه نرفته و اینجا به دامنه تپه سرای شمالی پناه آورده است. سید محمد می گوید در اینجا مواد مخدر ارزان و به گونه آزاد به فروش می رسد. از همین رو به اینجا آمده است.
دل دو بیرد برو را کوت کوت خرسی برو.
در اینجا مواد مخدر بسیار است، فراوان و آزاد به فروش می رسد و به گونه آزاد دست به دست می شود. یک ساعت هم پرچوی ندارد، پول به دست ما می آید، به پول سوخته و جاهای دیگر نمی رویم. در اینجا آزاد است و آزاد استفاده می توانیم و کسی برای ما نمی گوید که کجا میری و چی می کنی.
همانند سید محمد، ده ها متاد دیگر در دامنه تپه سرای شمالی گرد هم آمده اند و شماری از آنها حتی در قبرستان این تپه برای خود سرپناه ساخته اند. جاوید یک تن از این متادان دلیل پیوستن به این تجمع متادان را این گونه بیان می کند.
کسایی که مسافر هم هست که جتا می شن، عملی را که می بینن پرسان می کنن، می گبرون با غلق هستک می بروشن، اون حکومت دیگر جای دیگر بلد نیست، باس می اینجا که گره بینده می سایه می شینه، عمل خود هست انجام می ده.
حضور گسترده معتادان در دامنه تپه سرای شمالی مشکلات زیادی را برای باشندگان این محل به بار آورده و به گفته آنها شمار از خانواده ها حتی مجبور به ترک اینجا شدند. میا محمد و خداداد باشندگان دامنه تپه سرای شمالی می گویند معتادان وسایل منزل آنها را به سرقت می برند و سبب اذیت آنان شده اند.
به خانه از یا انداخته بود، بایسکل گرفته بود در سر اینی بان بینی اونجا مانده بود که ببره باز فرار کرده بود.
بنجرهای قبرا را میکنن میبرن، سیخایش میکنن میبرن مفروشن، حتی بود روغن از این دکاندارا که درگیرشان بیه یارا میگیرن میبرن سودا میکنن پیسه اونمو پدر خدا میکشن.
باشندگان سرای شمالی پلیس را به همکاری با خرده فروشان مواد مخدر متهم می‌سازند و می‌گویند پلیس به دستگیری فروشندگان مواد مخدر اقدام نمی‌کند و به همین خاطر تجمع معتادان در اینجا بیشتر شده است. اما وزارت امور داخله می‌گوید روزانه چندین فروشنده مواد مخدر از سطح شهر دستگیر می‌شوند. محمد هاشم مرتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید سطح تقاضا با مواد مخدر بلند است، از همین رو جلوگیری از تجمع معتادان دشوار است.
کاهش تقاضا اگر صورت بگیره، تداوی دقیق صورت بگیره، این مراکز کم شود، باز تکثیر کننده نمیتونه که در اینجا تکثیر بکنه. اما این زیر فوکس پلیس دان قرار داره، پلیس ملی، و اینا را ما دیگه مطابق قانون به دستگیریشون اقدام کردیم و به نهادهای عدلی قضایی معرفی کردیم. این پروسه جریان داره.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، حدود 8 الی 12 هزار معتاد بی سرپناه در کابل وجود دارد. محمد جاوید بدخش رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه می گوید معتادان مواد مخدر هنگام جمع‌آوری محل تجمعشان را تغییر می دهند.
وقتی که معتادین می بینند که در یک قسمت که جمع‌آوری بیشتر است، اونا محل خود را تغییر می دهند، در جایی که مسکن گزین می شه. دا حدود 250 تنه از تپه سرای شمالی جمع‌آوری کردیم و به مرکز جهت تداوی انتقال داده می شن.
برداشتن تجمع معتادین از تپه سرای شمالی از خواست های باشندگان سرای شمالی است. با گفته آنها تا زمانی که معتادین از محلات مسکونی به مراکز صحی جهت تداوی انتقال داده نشوند، زندگی آنها به شکل عادی بر نمی گردد.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، به شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا درباره معاینات تشخیص اعتیاد میشنویم. دکتران تیبی میگویند که اثرات مواد مخدر پس از ترک مواد مخدر هم در بدن انسان باقی میماند که توسط برخی معاینات سی مشخص میشود. این که معاینات تشخیص اعتیاد در کدام لابراتوارها صورت میگیرد، کدام معاینات تشخیص اعتیاد پیچیده است، در این باره همکار ما محمد یاس ترنک با دکتر واحدالله کوشان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که کدام معاینات برای تشخیص مواد مخدر برای یک فرد معتاد صورت میگیرد.
دنیا اجرای معاینات لابراتوری طریقه های و راه های مختلف داره. یکی از طریقه بسیار معمول و بسیار مشهور آن معاینه ادرار است که ادرار بسیار ساده و به طریق آسان صورت میگیره، در هر نوع شرایط و در هر نوع جهت دسترسی برش آسان است. معاینه دیگر معاینات خون است که بسیار دقیق اما بسیار مغلق و پیچیده است که امکانات زی بسیار محدود است و در این معاینات بر علاوه که نوع استفاده مواد مخدر تثبیت میشه، مقدار استفاده دوز مواد مخدر در این تثبیت میشه. معاینات دیگر که معاینات موی است، تار موی میگه در فولیکول موی بسیار به سادگی در تحت میکروسکوپ معلوم میشه که مواد استفاده میکنه. با از این میتود که طریقی بسیار آسان است، در سرو 2015 که اجرا شد زیادتر از این طریقه استفاده شد، بیزش اساسش از طریق موی بود.
اگر یک شخص مواد مخدر ترک کند، پس چه مدت زمانی در معاینات آن معلوم خواهد شد که فرد هنوز هم معتاد است؟
یک نفر چرس استفاده میکنه مثلا 3 ماه، او تصمیم میگیره که من چرس قطع میکنم. وقتی قطع میکنه علائم قطع دویش تا 2 روز میمونه، اما تا 40 روز تقریبا مواد میباش. این باید بر روی نتیجه را قضاوت نکنه، چرا که مربوط هم اتصال مواد پروتئین پلازما است. و این دکتر مثلا مثبت بشه به فامیلش بگه که ولای چرسیسته هنوز ترک نکرده. یا مثلا یک نفر هیروئین استفاده میکنه، خود مدت زمانش داخل خود 3 الی 7 روز است. 5 روز بعد که نتیجه خون میده و مثبت میشه، دکتر باید بفهمه که نه این 7 روز است. و توصیه ما به هیچ کسی که توصیه میده 2 روز تا 15 روز بازی منتظر باشه بعد از قطع اولین دوزش، بعد از اون برش معاینات لابراتواری بده.
معاینات کدام مواد مخدر بسیار پیچیده است؟
کسایی که مولتیپل درگ یوزر است یا در یک وقت از چندین نوع مواد مخدر استفاده میکنه، این بسیار مغلق و پیچیده است و این نتایج لابراتواری را متاثر میسازه. دیگه معتادینی که امراض زمینه‌ای دارن یا جام مغلق و پیچیده و خود هر نتیجه غلط تست میشه و صحیح باشه، هر نتیجه صحیح تست میشه و غلط باشه، زمانی که اجرا میکنن 2 دفعه باید اجرا کنه. بعضی از مواد کیمیایی مخدر است که به 1 دفعه نتیجه بسیار مشکوک میده، کسی که تست میده به این نقطه مهمه باید در نظر داشته باشه.
آیا در معاینات یک شخص معتاد معلوم می شود که وای با کدام مواد مخدر معتاد است؟
در هر نوع مواد مخدر معلوم می شود. مثلا در معاینات ادرار است، درگ مولتیپل تست است، چندین نوع است. یک نوعش 12 رقم مواد مخدر، هیروئین، میتامفتامین، میتادون، تاریاک، تمامش هم بسیار به سادگی نشان میده. و دیگه در خود خون هم 100% معلوم میشه، هم نوع مواد مخدر و هم مقدار یا دوز استفاده مواد مخدر این معلوم میشه. سیم در موی هم این معلوم میشه که کدام نوع مواد مخدر استفاده میکنه و در هر نوع تستش نویت استفاده مواد مخدر و نویت نوع مواد مخدر معلوم میشه.
در کدام صورت شما یک معتاد به معاینات لابراتواری راجع میسازید؟
خود زمانی که یک شخص مراجعه میکنه به خاطر تداوی، در قدم اول یک تاریخچه روانی اجتماعی و تاریخچه احتیاط از پیشش گرفته میشه. مریضی که بپذیره که ما کدام نوع مواد مخدر استفاده میکنم و دوزای خود بگه که با کدام دوز استفاده میکنم، در وقت هیچ تست برش ضرور نیست، یک مصارف گزاف هم با خود مریض است هم با اقتصادش است. مریضی که امون مریضی خود نبپذیره چون استفاده مواد مخدر نو آغاز کرده و فامیل یا دولت مشکوک است، فامیل مشکوک است، او مراجعه میکنه میگه من معتاد نیستم، بزور تداوی میکنه، در وقت تست برش ضرور است. دیگه کسایی که در یک وقت چندین نوع مواد مخدر استفاده کنه، مولتیپل درگ یوزر باشه، بزی هم زیادتر تستا توصیه میشه برش.
مصاحبه دکتر واحدالله کوشان را درباره معاینات تشخیص اعتیاد شنیدیم. اکنون در این قسمت برنامه خاطره یک معتاد را میشنویم. جاوید 38 ساله باشنده ولایت کاپیسا سرباز اردوی ملی بود که به مواد مخدر معتاد شد و بعداً از خاطر احتیاط وظیفه را ترک کرد و میگوید که از 10 سال بدین سو نشه میکند. جاوید میگوید به دلیل نشه عسکری را ترک کرد و حالا توله می نوازد که از این طریق مصارف مواد مخدرش را به دست می آورد. این که چرا جاوید به مواد مخدر معتاد شد و به دلیل نشه با کدام مشکلات روبروست، در این باره به همکار ما محمد ایاز سرنق قصه کرده است که با صدای نواختن توله آغاز می شود.
بوده وظیفه داشتم در اردوی ملی، 3-4 دوره ترخیص گرفتم. مردم شیطان کلاگی شیطان داره و دشمن داره. باز هم تو اندیوالا بود بند موندیم، دیگه گفتیم بیا از نشسته که 8-9 سال میشه دیگه، 8-9 سال دیگه چند دفعه ترک 2-2.5 سال نزدیم میشم. باز یک نگانی افتیده می عملت یک عمل خطرناک از اول خود دیگه سیگرت زدیم و در یک گوت تریاک دی چار دی و در دیگه دی که زدیم دیگه تو بان موندیم دیگه حالا پشیمان هستیم که نمی زدیم بعد خوب فامیل خوب زندگی بعد در شان ما تم فامیل ما نیسی کارا خاطر اینم یمال دیگه از اردو ملی برآمدیم که نام ما بات نشه در کل جای که برآمدیم نرفتیم دیگه میامان محدود میسازید که بکنی غله بفروشی دانا بفروشی آدم بکشی راه را بگیری غریب آزاری بکنی مجبور شدیم کردیم خودمون هم کردیم غریب آزاری کردیم مثلا کمتم اعتبار اعتماد کل چیز هم میگرد پیشه شخصا خودم دیگه هیچ چیز نمانده برای ما خودم بهترین سرباز اردو ملی وطن بودم خوب صحیح تایت رایت 5-6 سال زیبای اندام کار کردیم دیگه دو چیزی که ما بودم شاید تلنس پر نسبش مانده باشه سر مصافی شد خسته موقعت تولا خازم خطر که نه نواز شدیم یک که میزنیم اما تو یک زرد همی غم دنیا کم میشه باز وقتی نمی میزدم بدر 4-5 جوان ها میشه کسی 5 نفر 5 صدام داد از 50 رو پس 100 رو پس جوان ها میدادن
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو زدی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که سلطان وارد شفخانه می شود که پلیس وی را در دهن دروازه ایستاد می کند. پلیس سلطان را تلاشی می کند و از جیبش اشیای غیر ضروری را پیدا می کند. منصوبین پلیس بالای او بقر می شوند و وی را با خود به اوضاع پلیس می برند. این که چرا پلیس سلطان را با خود می برند و بعدن چی اتفاق می افتد این همه را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
خدا زده چی شد؟ تو باش که بازش بلاغ بزنم.
سلام علیکم سلطان.
و علیکم السلام. توستی سردار؟
یارا سلطان تو ما جب آدم از دیوالا بغیر ما کسی دیگه در صدایش بلاغ تو میفهمه.
یک قلیاف کلانه پوچیده که چه نختره میشی؟
ای که پارا بان سود پوری را بده که چاوکیدار نبینه ما را.
چند پوری بتمد؟
5 پوری در شفاخونه دیگه متادان میخواین.
مطالعه شفاخانه خبر نیستن که ایرونی همه به شفاخانه میارم ها؟
نه هیچ کس خبر نیست.
از تو کسی پرسان نمیکنه که ایرونی از کجا میکنی؟
چند دفعه پرسان کردن اما من نگفتمشان.
سایکو که کسی خبر نشه. اگر خبر شدن در بلا خود موندیم.
راستی که اگر خبر شدن در بلا خود موندیم. خود گفتن که ما در شفاخانه معتادین تداوی میکنیم و شما برشان مواد مخدر میارین.
اینقدر نترس دیگه. من راه گریز بس بلد هستم.
تو خوراه را بلد استی ما را ددان بلا خود دادی. حالا خوب است که لقمه چرب بر ما میرسه گرم و نرم استیم. او زندگی در جوچای پر از لوش و لای یادت رفت؟
بانه شدگه چیزی که گذش بشش نگر. اینجا خوین خوب است اما آرام استیم و هم پیسه کمویی میکنیم.
حالا دیگه گپ کمویی را بان زود چو پوری را بتی.
اول پیسه را بتی باز پوری را میگی.
اینا ما بگی پیسه تا باش که حساب کنم. اینا ما بگی
اینه پوریده تو بگی.
بچه ها شما در تاریکی شب چی میکنین در اونجا؟
خونه اونه چاکی دار آمده بچه خونه
زود چوی رو یک جای پود کن زود چو.
استاد چه بچه کجا میری؟
شفاخانه میریم قماندان سب.
با کدام شفاخانه؟
دمی شفاخانه تداوی معتادین.
در شفاخانه چی کار داری؟
قماندان سب تو مرا نمیشناسی؟ من معتاد هستم. چند ماه میشه که همینجا بستریستم. برای کار ضروری خانه رفته بودم. حالا اومدم و شفاخانه میرم.
مریضای داخل بستر خو اجازه ندارن که خانه برن. حتما زیر کاسه نیم کاسه است.
هیچ 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 گپ نیست قماندان سب. فقط خانه رفته بودم.
خب دوال پلیس بازی میتی ها؟ ایسی بیا یک طرف ایسی که تلاشید کنم.
اینه تلاشی کو.
دستایتا بلند کو بلند خوب.
اینه دستایتا بلند کنم اینه.
تو باش که جیبایتا تلاشی کنم. تو باش که جیب دیگه تا میبینم. ای چیز خب تو ایروین داخل شفاخانه میبری ها؟
قماندان سر ایروین از من نیست. نمیفهم که کده چی میره انداخته.
ای معتادایی که در شفاخانه نشه میکنن ای مواد مخدر تو برشان میاری ها؟ اینجا معتادا تداوی میشن و تو پس معتادشان میسازی.
قومندان صاحب بی دفعه الهیم که خیره، دیگه دفعه این کار نمی کنم. قومندان صاحب خیره، عذر میکنم برات.
زیاد گپ نزن، دستای تا پشت سرت ببر.
قومندان صاحب من بیگناه هستم، مرا الهی که خیره. قومندان صاحب
چپش خاین، مواد مخدر قاچاق میکنی باز میگی که من بیگناه هستم. از این کده گناهی کلان دیگه هست که در داخل شفاخانه مواد مخدر هم بفروشی. پیشو پیشو کوزه پلیس بریم.
قومندان صاحب کسی دیگه مرا بازی داد، بازی کار رو نمی کنم غیره.
این گپای تا باز در محکمه بگو. پیشو دیگه پیشو.
با تشکر شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.